فکر میکنم شما عزیزان مؤثر در حوزه پیشرفت علمی فقدان ایشون رو از حیث توجهشون به موضوعات علمی کشور بیش از همه جامعه حس میکنید و از این حیث تسلیت خاص عرض میکنم ازش.
منم همینطور، هم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز و خودمون، به خودمون عرض تسلیت دارم، ولی خب به خود هست آقا باید تبریک گفت، چون آرزویی بود که چندین بار ایشون خواسته بودن از دیگران که دعا کنن برای شهادت ایشون، ولی خب خودمون واقعا فقدان ایشون رو، از دست دادن ایشون رو باید به خودمون تسلیت کنیم.
شما خودتون چه مقدار با رهبر شهید انقلاب تعاملات داشتین، مراودات داشتین؟ اون لحظه آغازین مواجهه شما و تعاملات شما با ایشون کجا بوده، از کجا شکل میگیره؟
عرض شود که برمیگرده به سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، برخوردهای غیر مستقیم تر و یا کمتر از داستان تبعید حضرت آقا شروع شد. ما جوانایی بودیم که سالهای 52 و 3 و 4 و اینها به دیدار عزیزانی میرفتیم که به علت فعالیت سیاسی تبعید شده بودن. یادم میاد که گناوه برخی از عزیزان تبعید بودن، حضرت آقا به اتفاق برخی از روحانیون ایران شهر بلوچستان تبعید بودن. خب تو این دیدارها و اینها آروم آروم علاقه های ایجاد شد، ولی اون قسمتی که خیلی جدیتر شد در زلزله طبس بود. ۱۳۵۶ من یادم میاد که تازه فوق لیسانس هم از خارج گرفته بودم و نیمه کاره، چون دکترا رو راه کرده بودیم به خاطر انقلاب، تا اومدیم، البته زمان قبل از پیروزی انقلاب هم بود، ۱۳۵۶ ایشون یک بسیج بسیار خوبی رو برای کمک به زلزله زدگان طبس انجام دادن. ببینید من مخصوصا روی این نکته میخوام تأکید کنم، طبسی که متعلق به کشوری بود، چه کشوری که فعلا شاهی در رأسش هست و شاه اون زمان هم حتی یک بازدید برای اونجا نیومد، کشته های زیادی داشت. حالا قدیمی های طبس شاید شهادت بدن این نکته رو، چون خیلی قدرت اون زلزله قوی بود و تقریبا ویرانی های بسیار بالا و کشته های زیاد، و اصلا حکومت وقت هم به فکر چنین کمکی برای اونجا نبود، ما که ندیدیم چیزی، ولی ایشون آستین بالا زدن و عده زیادی از ماها رفتیم و اونجا یک جریان جدی که بعداً تبدیل به جهاد سازندگی شد. اصلا ما چون کار اجرایی به اون شکل نکرده بودیم که قبلا، چون در زمان قبل از انقلاب موقعیتی برای نیروهای انقلابی پیش نمی اومد که برن تو سیستم اجرایی و اداری کشور، ولی اونجا واقعا با اینکه کار سختی بود، چون مثلا یک روستایی که با خاک یکسان شده بود و اصلا مردمش نمی دونستن چه بکنن، حالا با یه عده از افراد فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر یه وانتی رو، دستگاه جوش و میز نقشه کشی و همین رو برداشتیم جهادی رفتیم. میخوام بگم که از تاقا اون موقع چه در سیل ایران شهر، دوست عزیزان بلوچ ما شهادت میدن، چه در زلزله طبس، نشون دادن که کشورشون و ایران رو از بن دندان بهش عشق و علاقه دارن.
آقای دکتر کبرانیان، شاید این موضوع این گونه مطرح بشه که خب رهبر ایران طبیعی است که نسبت به سرزمینی که بر او حکمرانی می کند هم هم تعلق خاطر داشته باشه، هم از او یاد بکنه و اصلا واژه ایران رو تکرار بکنه. و این رو در مقابل ملی‌گرایی میدونن که پیش از انقلاب بر تبل اون بسیار کوبیده میشد. تحلیل شما چیه؟ آیا رهبر انقلاب رو در همین میشه خلاصه کرد؟
ببین همین دو تا مثال نشون میده آقا هیچ کاره بود اون موقع. حضرت آقا در زلزله طبس که هیچ مسئولیتی در کشور نداشتن. مسئولیت کشور، مسئولیت اجرا شاهی بود، پادشاهی بود. در ایران شهر که اصلا تبعیدی بودن، یعنی مغضوب حکومت وقت. چون بله همینجوری که به درستی اشاره کردید، خیلی فکر میکنن که با توجه به این فتنه ها و اشکالاتی که پیش اومد، بعضی ها پرچم شیر و خورشید و شاید آقا در ارتباط با پاسخ با این بحث ایران رو مطرح کردن. نه واقعا من اینجا میخوام با این دو مثال و مثال هایی که بعد از انقلاب هم دارین بگم که حضرت آقا واقعا به ایران و وطن به معنای هم خاک هم ملت، این رو فقط من میخواستم اضافه کنم که وطن فقط خاک نیست. خیلی کشورها خاک دارن ولی ملتش در مقابل دیگران اصلا کوچکترین تعصبی ندارن و دو دستی هم تقدیم میکنن کشورشون. ما ملت ایران دوست داشتنیست، عشق به این ملت، عشق به این خاک در حضرت آقا به شدت قوی بود و ایشون جاهایی حتی میگم جان خودش رو به خطر مینداخت برای کمک کردن به دیگران. من فکر میکنم همین واقعا ما چندین ماه اونجا تو طبس کار میکردیم. من به خاطر ندارم یک بار نه طبق از شاه هیچ کدوم از وزراش اومده باشن اونجا، برای حضرت آقا اومدن بودجه های خیلی خوب، امکانات زیادی رو از مردم جمع کردن و کلی از کارهایی که ما میکردیم ما تونستیم فعالیت هایی، البته بعد از انقلاب که حالا مثال های بیشتری هم داریم برای این موارد.
و ملت رو فراتر از سرزمین هم آیده تو میشه تعریف کرد دیگه. ما شاید الان مردمانی داشته باشیم که در پهنه سرزمینی ما زندگی نمی کنند، اما ریشه در این خاک دارن، ریشه در این فرهنگ دارن.
بله بله،
نگاهشون به جامعه ایرانی نگاه صرفا داخل جغرافیای ایران بود.
ببینید بله، ببینید الان من نمیخوام تو مرزهای رسمی پاسخ شما رو بدم که قطعا ایران طبق چارچوب ها میدونید مساحت واقعی ایران دو برابر یا چند برابر این بوده که اتفاقا یه واژه‌ای رو حضرت آقا به کار میبرن، چون در شورای انقلاب فرهنگی این بحث مطرح هست. بسیاری از این استانها و کشورهایی که قدیم پادشاهان نالایق ما دو دستی تقدیم دیگران کردن خب متعلق به ایران بوده. برای اینکه مرازعه ای نباشه نگاه کنید گرجستان، تاجیکستان، بحرین، اینا همه متعلق به ایران بوده. ایشون تعبیری به کار میبرن ایران فرهنگی که نه اون حالات رسمی رو ما کاری نداریم، هیچ کاری هم چشم داشتی به کشورهای دیگه نداریم، ولی واقعا نگاه کنین مولوی ما که بزرگترین شاعر و عارف کشور ماست در قونیه و در ترکیه مطمئنه، یا بسیاری از شاعرهای ما در شمال کشور در کشورهای دیگه الان ظاهرا هستن. این مردم اونجا خودشون رو جزء ایران فرهنگی میدونن، بنابراین با این دید هم خاک و هم ملت یک چیزیست که واقعا من به مراتب کرات دیدم عشق ایشون رو به این حالت. شاید این اتفاقات باعث شد ایشون این استعداد خودشون رو رو کنن و از دیگران و مددهان خواستن که راجب ایران شعرهای بسرایند، و الا از قدیمش این حالتی ایشون در ایشون طور قوی بود.
ولی ما کمتر راجب وجه کشور دوستی ایشون، میهن دوستی ایشون عرشبت که صحبت کردیم. و ما اگر تاریخ ناسیونالیسم ایرانی رو اصلا مرور بکنیم، ما میبینیم که هستند کسانی که داعیه های وطن پرستی داشتن، یعنی از میهن دوستی بالاتر وطن پرستی رو در مصدر امورات فکری خودشون قرار میدادن، اما در عمل اتفاق دیگری رقم میخورد. اما ایشون آقای دکتر واقعیت اینه که خیلی عالمانه سمت موضوع رفتن. برداشت من اینه، شما که چهره علمی هستید با ایشون نشست و برخاست داشتید، جلسات مشترک محضرشون میرسیدید، شاید بهتر بتونید برای جوان نسل امروز ما رو ترسیم بکنید. مثلا علاقه و تأکید ویژه ایشون به حفظ و پاسداشت زبان و رسم الخط زبان فارسی.
احسن چون حتی یک بار که ما راجع به بحث علم بحث میکردیم، ایشون گفتن که کاری بکنید در سالهای دور، البته ممکنه در 10 سال 20 سال نشه، شاید عدد 50 یادمه، زبان علم دنیا بشه زبان فارسی. تو اسناد وزارت خارجه آمریکا در اومد، میدونید هست 30-40 سال میاد بیرون، که سالها پیش اینها رسیدن به این که تسخیر کشورهای دیگه با توپ و تانک خیلی خرج داره و ما باید فرهنگمون رو به کشورهای دیگه غالب کنیم و نفوذ بدیم. این قسمت هایی که من میگم مقدمه بحثه. نتیجه که گرفته بودن فقط یک چیز بود، سعی کنیم زبان انگلیسی رو در دنیا ترویج بدیم. ببینید، نمیخوام بگم هر کی زبان دونست عاشق آمریکا و انگلیس میشه ها، ولی فرهنگ خیلی اثر داره، در فرهنگ زبان خیلی اثر داره. یکی از ابزارهای انتقال فرهنگ زبانه. نگاه کنید الان دانشمندان حتی انگلیسی من میشناسم که عرفان رو در اعماق بحث عرفان کار کردن، اینا میگن بدون دانستن زبان فارسی اصلا عرفان رو نمیشه فهمید، اشعار مولوی و حافظ رو نمیشه فهمید. حالا حساب کنید در علم هم این اگر اتفاق بیفته، یعنی یک جوان الان بالاخره طبیعیش بندم هر چی درس میدم انگلیسی ها دیگه، الان منابع و
تحصیلات شما اصلا بحث قابل توجهش خارج از کشور بود.
البته یه حاشیه من بزنم که من اعتقاد دارم اون علمی که در قلب هست، در غرب هست، خیلی هاشو مدیون ما هستن ها. یعنی ایران قدیم اونها از ما یاد گرفتن، آمریکایی که نبوده اصلا، ولی کپلر و کوپرنیک و دانشمندان فضایی و اینها، همین رشته بنده هم تو این زمینه، من همه رو تاریخچه‌شو خوندم، اینها شاگردان خواجه نصیر بودن. یعنی خواجه نصیر بعد از فوتش تو رصدخانه مراغه یک مکتب مراغه را انداخت که کپلر و کوپرنیک کشیش‌های فیزیکدان اروپایی بودن که علوم فضایی رو اومدن در مراغه آموزش دیدن. اون موقع اینقدر صداقت داشتن که تو یادداشتاشون یادداشتای عربی هم، اون زمان به زبان عربی شاگردان خواجه نصیر درس میدادن، یادداشتایی در بعد از فوت این دانشمندان پیدا شده که گفتن ما مدیون خواجه نصیر هستیم. منتها الان دیگه نمیگن.
همینجا هم که الان اشاره فرمودید که زبان عربی اون موقع شاگردان خواجه نصیر نوشتن، این هم خودش باز یک دلیلی است بر این مدعا که رهبر انقلاب خاص به زبان فارسی و ایران علاقه‌مند بودن.
ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید، یه روزی در دنیا همینجور بوده.
این مهمه که دوستان بیننده و جوان ما به طور خاص به این توجه کنن که جناب عالی در جایگاهی که هم مسلط به زبان انگلیسی هستید، هم بحث تحصیلات خارج از کشورتون بالاخره نکته قابل توجهی است، و هم الان به عنوان معاون پژوهشی فرهنگستان علوم زحمت میکشید، به این توجه میدید، یک نکته است. نکته دوم این که من باز برمیگردم، علاقه مندان به بحث کشور دوستی برن به سمت مطالعه کسانی که افراطی وطن پرستی میکردن و یه جایی اومدن آقای دکتر، حالا من اسم نمیخوام بیارم اینا رو مطرح بکنیم، ولی میان میگن خب دیگه چاره ای نداریم، ما بریم زبان فارسی رو مثل مثلا ترکیه حروف انگلیسی رو بگیریم، ولی خب مثلا دیگه به زبان رو. ولی رهبر انقلاب میان میگن آقا زبان فارسی بشه و زبان و بیان دنیا بیا ترجمه کنیم.
بعد از پیروزی انقلاب ایشون 4-5 نفر از ما رو خواستن، هنوزم نه مسئولیتی داشتن، تنها مسئولیتی که امام بهشون داده بودن نماینده امام در وزارت دفاع و نیروهای نظامی بود، یعنی هنوز مسئولیت دیگه‌ای در عالم سیویل بر عهده ایشون نبود. ایشون ما رو خواستن و ما هم تعجب کردیم چه کاری داره ایشون. شاید اواخر سال 57 یا اوایل 58 بعدش بود، ایشون گفتن که ما در زندانی که بودیم هی میگفتیم زمان شاه، مردم بلوچ فقیرن، کسی بهشون نمیرسه، چون خود ایشون هم تبعید بودن قبل از انقلاب، اونجا میشناختن نیاز اونجا رو. واقعا اصلا یک استان واقعا به معنای کامل محروم، و با وجود عظمتی که این استان داره واقعا امکاناتی که بهش تعلق میگرفت تقریبا نزدیک به صفر بود. ایشون گفتن به هر کی میگیم نمیره، همه چسبیدن به تهران، میرید شما. گفتیم چشم. البته ما 6 ماه قول دادیم ولی شد 4 سال تمام. نکاتی که من دیدم از ایشون، دلسوزی که نسبت به اون استان داشتن، و خب اولش در ارتباط با فرهنگیان و معلم‌ها و اینا بحثایی بود که وارد شدیم، چون حقوقاشون به عقب افتاده بود، جوری پیگیری کردیم و اینها. بعد ایشون گفتن نه، کل استان رو شما ادهی که اومدید و میشناختندی دست بگیرید، که بنده شدم فرماندار. از واقعا شاید یکی از خاطرات خوب من اینه که شهری رو که از تاقا تبعید بودن، اولین فرماندار بعد از پیروزی انقلاب در ایران شهر بنده شدم. برای من خیلی جالب بود. خب ممکنه بگید که ایشون ما رو فرستاد دیگه، با خودشون درست میکنن کارا رو. یک هفته بود که من مستقر شدم، یه دفعه معاون من اومد گفت که عجیبه، تو حساب شخصی شما 30 میلیون تومان. ببین 30 میلیون تومان اون موقع خیلی ها، شاید 30 میلیارد الان بشه، واریز شده شخصی به نام آقای خامنه ای. اونا دیگه نمیشه به اون صورت نمیشناختن. من فوری گوشی دستم اومد که چون آقا ما رو فرستاده بودن، حکمای ما رو هم، چون میدونی زمان دولت مرحوم بازرگان بود، ولی ایشون با وساطت و اینها برای ما حکم گرفته بودن. من فوری اومدم تهران خدمت ایشون، میخوام ظرافت دید ایشون رو به شما بگم. اولا میدونست که اون استان حالا حالا باید بهشون رسیدگی بشه و این از طریق ما باید بشه، این عشق و علاقه به ایرانه که مخواستم. ثانیاً پاسخ ایشون به من گفتم که آقا اینجوری که شما یه دفعه ریختید پول و یه ماشین 0 کیلومتر لندروور هم برای من فرستادن، گفتم حرف در میاد پشت سر شما. ما رو پشت سر ما مهم نیست، ولی پشت سر شما، چون که اون زمان پشت سر شهید بهشتی چنین شایعاتی رو، چون ایشون برای کردستان به نیروهای خوب و کاری کردستان بودجه میگرفت و میفرستاد، در آورده بودن که نالا حرف های در آورده بودن. گفتم اینم حرف. آقا با ظرافت گفتن که اینا به عنوان، خب چون الان میخواییم خاطر بخشهای تاریک یا نگفته زندگی هست آقا رو من به این بهانه گفتم بگم، ایشون بودن خب میگی چیکار کنم. من گفتم خب بدید از طریق وزیر کشور
دولت بیاد
استاندار بدن به من. گفت به دستت نمیرسه، یعنی میره تو سیستم بوروکراسی، من میخوام جهادی کار بشه. همینقدر برکت به شما بگم، ما حدود قنوات زیادی بلوچستان داره، همش مخروب شده بود. حدود 300 قنات اونجا رو با این پول آباد کرده و مقدار زیادی از روستاها رو جاده کشی و برق کشی
کرده. اون حرف عباشیر هم به جون خریدن.
آره اصلا، نه اصلا به شما بگم اثری که در مردم بلوچ داشت، حالا خیلی هاشون نمیشه توضیح داد، ولی اوائل که ما رفته بودیم اشاره میکردن به ما، میگفتن ایرانی ها اومدن. اصلا بلوچستان خودشون رو، اصلا فرهنگ خودشون رو جدا میدونستن، یعنی اصلا چیزی حمایتی نمیشد. ولی طوری شد که وقتی یادمه که جنگ شروع شد سال 59، یکی از بزرگترین لشکرها برای رفتن به جبهه و در مقابل هجوم صدامیان بلوچا بودن. اینقدر علاقمند شده مطمئن شدن که این نظام و امام میخواد براشون کار بکنه.
الان هم که واقعا بلوچستان عزیز، سیستان عزیز، واقعا پاره تن ایران بزرگی و
میخوام بگم این از آثاری بود که جالبه، با دید راهبردی که از تاها داشتن مطالب جزئی رو هم راه نمی کردن. من یادم یه بار خب میرفتیم گزارش، اول خب یه دوره طولانی ما مجبور بودیم احکامی رو، کارهایی رو با حضرت امام انجام بدیم، جلسات طولانی گاهی اوقات 2 ساعت 3 ساعت، چون برای اون استانهای مرزی که اختلافات مذهبی هم زیاده نیاز به این که ولی فقیه زمان در جریان باشه و راهنمایی بکنه زیاد بود، که بعد از یه چند جلسه حضرت امام گفتن که سوالاتون خیلی دیگه تخصصی شده، بروید پیش آسید علی. عین جمله شون، هر چی ایشون بگه حرف منه، من بعد نیست به عنوان خاطره من بگم.
از امام شما شنیدیدین؟
بله، ما جلسات طولانی بود، گزارش میدادیم، ایشون دستور میدادن، ولی آروم آروم سوالای ما خیلی ریزتر شد. خیلی ما این جمله رو بردیم به حضرت آقا، به امام شهید مطرح کردیم. معمولا منزل ایشون اون موقع تو ایران، خیابون ایران بود، یه زیر پله‌ای یه اتاق جایی بود که جمع محدود دو سه نفرمون با ایشون جزئیات بلوچستان و اینا رو بعد گزارش میدادیم، سیستان بلوچستان. یادمه که اینم به شما بگم، معمولا هست آقا که میشستن بدون عبا و عمامه و حالت غیر رسمی میشستن، تا این جمله رو ما گفتیم ایشون متوجه شد که دومین مسئولیت، این از اون چیزاست که تو تاریخ فکر نمی کنم الان باشه، تو اسناد باید باشه، ما گفتیم که امام چنین جمله رو گفتن، گفتن آسید علی راجب اون استان هر چی بگه حرف منه. یعنی چی؟ یعنی نماینده امام در اون استان. حضرت آقا یه دفعه جدی شدن، عباشون رو دوششون گذاشتن، گفتن خب هر سوالی دارید بگید، بسیار جدی و عالی. یعنی دیگه بعد از اون ما خیالمون راحت شد که 90% مطالب رو با از نظر فقهی و سیاست های نظام میتونیم با ایشون هماهنگ کنیم، اگرچه امام هم میدونستن که ما رفتنمون هم به اون استان از طریق حضرت آقا بوده.
آقای دکتر، اینجا حالا به بهانه همین بس که مطرح کردید خوبه من اینم بپرسم از شما. خب ما میدونیم که در سیستان و بلوچستان عزیز ما شیعه و سنی و زیست عرشبت که همدلانه و با مودت این هر دو این بزرگواران اتفاق میفته. در زمانی که شما با ایشون مباحثه میکردید در خصوص موضوعات بلوچستان، از این منظر چه نکته نظر رو میگفتن؟
ببینید تو اینجور موارد به طور طبیعی مشکلی وجود نداره، ولی چون گروهک های ضد انقلاب کارشون بیشتر تو سیستان و بلوچستان و گنبد و کردستان بود. میدونید اینم به شما بگم، یکی از واقعا دعاهایی که برای امام راحل و امام شهید امامین انقلاب باید کرد، حفظ همبستگی و یک پارچگی کشور بود. این برنامه که اخیراً شروع کردن که تجزیه کشور چیز جدیدی نیست، از سال 58 چنین برنامه‌ای داشتن. یعنی اختلاف بندازن که شیعه ها شروع کنن جواب دادن بحث شیعه و سنی و این حرفا، در صورتی که واقعا اهل تسنن ما به تمام ائمه ما احترام میذارن، عاشق ائمه هستن. بعد که باهاشون صحبت هایی میکردیم میدیدیم که اصلا بسیار به هم نزدیک هستیم. اون تا این تفرقه ها رو از اول خود حضرت آقا به ما گوشزد میکردن که مراقب باشید، اینا همه از خودمون هستن و من بین اینا زندگی کردم. چون میدونید من عکسای رهبری رو اگه دیده باشید، دقیقا لباس بلوچی با لباس بلوچی بین اینا زندگی کرده، عکسای خوب قدیمی هست یه مقدار. واقعا باید فیلم های از این ساخته بشه، چون فیلم های سینمایی میشه از این ساخته.
یک شنبه 11 تیر 1357، ایران شهر، سیستان و بلوچستان. در اولین ماه تابستان طبیعت سیستان بیرحم می شود و دمای هوا به بیش از 60 درجه می رسد. اما آن روز چندان خبری از آن هوای گرم و خشک همیشگی نبود. آسمان ابری و هوا لطیف و بارانی شده بود. عده‌ای از مردم ایران شهر برای شرکت در نماز و جشن عید مبعث راهی مسجد آل رسول می شدند. امام جماعت مسجد طلبه مشهدی بود که به ایران شهر تبعید شده بود و قرار بود بعد از نماز منبر برود. سخنرانی های روحانی جوان به آن مسجد نسبتا خلوت رونق داده بود، اما نماز هنوز به میانه نرسیده بود که صدای عجیبی شنیده شد، صدای شکستن تنه نخل ها و خراب شدن دیوارها. چیزی نگذشت که سیل تمام ایران شهر را فرا گرفت، چپرها را آب برد و سقف خانه ها فرو ریخت. شهری که بیشتر آن ویران شده بود با بهت حیرت شب را گذراند. صبح روز بعد همان طلبه تبعیدی مانده بود و یک مسجد و شهری ویران. او باید ایران شهر را نجات میداد.
این رو واقعا همون در نگاه اول ما متوجه بودیم که باید فریب این بازی گروهک ها رو، گروهک هایی که اصلا به گوشه از اسلام اعتقاد نداشتن ولی طرفدار مثلا جریان خاص میکردن یا سلفیگری و این بحث ها. جالب بود بار دوم سومی که من خدمت ایشون گزارش دادم، ایشون یه دفعه میخوام بگم رسیدگی به جزئیات موضوع، من گفتن خب مطمئن شدن که من فرماندار ایران شهر شدم و دیگه، چون همه دوستان توضیح شدیم، یکی چابهار یکی سراوان و مقتل، من ایران شهر. ایران شهر هم قلب بلوچستانه دیگه، بله. یکی از مهمترین شهرهای بلوچستان. ایشون گفتن راستی اون فقیره که سر جاده خاش میشینه هنوز هست؟ گفتم والا آقا من هنوز اینقدر دقیق، یعنی میخوام بگم اینقدر با ظرافت نکات مختلف، اون فقیره که سر جاده خاش میشست هنوز هست؟ گفتم حالا این دفعه برم یه سرکشی میکنم ولی من هنوز مثل شما این صحنه
حالا بود. آقای دکتر بدن گرفتیم.
بله حالا ببینید واقعا مردم محرومی بودن. من وقتی گزارش هایی می اومد می دیدیم که اصلا یه مثلا بند خدا کارگری بود که 10-12 سال مثلا از یه پیمانکاری طلبی داشت، نمیشه برای خود استان واقعا باید شما یه برنامه های جدایی بذارید، خیلی حرفا هست.
بله.
و خدا رو شکر با حمایت هایی که استاقا کردن و پیگیری هایی که ما داشتیم، جهاد سازندگی استان من به قدری ببینید بالاخره تو سیستم فرمانداری و اینها پول خرج کردن سخته دیگه، بالاخره سیستم های اداری داره. ما تا یکی دو سال به اون شکل من کار کردم، بعد که دیدم نه باید کل استان ما چیز کنیم دیگه، اومدم و شدیم شورای استان سیستان و بلوچستان. یعنی اونجا دیگه نیروهای انقلابی از تهران اصفهان خیلی اومدن و بسیار کارهای زیادی کردیم. همش هم واقعا ما مدیون این تجربیات خودم و این سابقه رو مدیون هشت آقا میدونم که توجه ویژه‌ای به اون جا داشتن. اینو بازم به این بهانه من عرض کنم، اون استان هم پتانسیل مثبتی داره و هم از نظر ژئوپلیتیک ضربه پذیره. یعنی استان کردستان یه جای کوهستانیه، حالا دشمنان بخوان کاری بکنن بالاخره کوهستانه. شرق کشور ما مثلا یک دفعه مطلع می شدیم یک کشتی اسلحه در چابهار تخلیه شده و اون وقت چابهار اون زمان البته مثل یک روستا بود.
بله.
تغییراتی که خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کرده خیلی اون قدیم عقب افتاده بود. یا مرزهای خشکی ما هم طوریش که با کامیون
بله.
اسلحه و مهمات وارد می کردن و یا مواد مخدر و این بحث ها که این
خب به جایی میرسونه نگاه رهبر شهید انقلاب که تأکید ویژه الان در قانون برنامه هفتم داریم، ما باید 8% جمعیت رو به سواحل مکران ببریم و اونجا اصلا زیست پسابندر ما اونجا شکل واقعی اقتصادی بگیره. اصلا آقای دکتر ما وقتی که میریم به اندیشه های رهبری ایشون توجه میکنیم، رهبری که در عرصه حکمرانی دیگه تعریف پذیر میشه، یعنی از اون جایگاه جدا میشیم میایم به موضوع این که خب الان خب ما به ازای این رهبری چیه، میبینیم که جز پیشرفت، جز آبادانی، جز هدایت آلمانه به سمت رفتن به چیزایی که الان همه دنیا، همه کشورهایی که ما میدونیم پیشرفته هستن، همه شهرهای پیشرفته در کنار آب هاست.
بله بله اونجا
و ما از این قفلت کردیم سالیان
داره. و یک نگاه متوازن، اینم به شما بد نیست به این با صحبت شما به خاطرم اومد که ما بعضی اوقات که میفتیم تو بحث مثلا توسعه ابعاد دیگه فرهنگی یا امنیتی رو فراموش می‌کنیم.
درود بر شما. آفرین.
یه مثال من دوست دارم امروز بتونیم با مثال حرفمون بزنیم.
بله بله.
یادمه که اون موقع که دیگه در جهاد سازندگی استان بودم، شورای مرکزی جهاد استان شدیم و اینها، البته اصطلاحاً به دلیلی که اونجا به اصطلاح نماینده امام به دلایلی در جهاد سیستان و بلوچستان نمیشد روحانی باشه، بنده رو کردن نماینده امام. آقای ناطق نوری نماینده امام در کل جهاد بودن، ما اونجا نماینده امام در استان. من دوستان جهاد گفتن این دفعه که میرید دیدار آقا یه پزشک متخصصی هست که پادگان زاهدان، ما اینو میخواییم بیاریم تو جهاد سازندگی ازش استفاده کنیم، اجازه بگیرید، چون آقا نماینده امام در وزارت دفاع و ارتش و اینا نیروهای نظامی هستن. گفتیم باشه،